برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می‌دونید بهترین زمان خوردن قرص کلسیم چه موقعیه؟ با ما باشید و تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. مناسب‌ترین زمان برای خوردن قرص کلسیم شبه، در صورتی که اکثر افراد کلسیم رو صبح ها استفاده می کنن. حال در اینجا این سوال ذهنها رو درگیر می کنه که چرا؟ زمانی که در طول روز کلسیم می خوریم تا یک ساعت کلسیم خون بدن بالاست و بعد از مدتی این میزان کاهش پیدا می کنه. حال با خوردن هر خوراکی میزان کلسیم موجود در خون رو بالا می بریم و همچنین بعد از مدتی مجدد این میزان کاهش پیدا می کنه. پس به این نتیجه می توان دست یافت که در طول روز میزان کلسیم موجود در خون ما به صورت مکرر بالا و پایین میره. بنابراین هنگامی که می خوابیم میزان کلسیم در بدن به حد اقل خود می رسه. در طول این افت کلسیم بدن از استخوان کلسیم مورد نظرش رو برداشت می کنه. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق میزنیم. رسیدیم به صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش مهندسی و فناوری است که به بررسی مواد در اندازه نانو می‌پردازه. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام. کدخدای هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. در هنگام ساخت و ساز یک ساختمون، یه بنا، حالا یه مجتمع، یکی از مواردی که باید بهش توجه بشه بحث ایمنی اون ساختمون و اون سازه در برابر آتش سوزیه. اینکه در بدو شروع ساخت و سازی تمهیداتی لازم هست و در مراحل تکمیل اون هم یه سری تمهیدات نهایی مثل کپسول آتش نشانی، سیستم ارتفاع حریق و امثال هم، اینها برای ایمنی ساختمون قطعا لازمه. الان نانو فناوران کشورمون پوشش های محافظ سازه در برابر آتش رو به بازار عرضه کردن که استفاده از مواد نانویی داخل اون چسبندگی پوشش به سازه رو خیلی بیشتر کرده و به علاوه نانو مواد به کار رفته تو این پوشش های ضد حریق باعث میشه که در برابر آتش سوزی عرض میشه که این پوشش ایجاد شده مقاومت بالایی از خودش نشون بده و تأخیر در آسیب سازه به وسیله آتش کاملا مشهود باشه. همین امر خب زمان لازم، زمان قابل استفاده برای تخلیه ساختمون و اطفای حریق رو خب زیادتر میکنه و ایمنی بیشتر سازه و به تبع ساکنان اون رو در برابر خطرات ناشی از آتش سوزی موجب میشه. دغدغه نانو فناوران کشورمون و صنعتگران دلسوز کشور اینه که دانش خودشون رو و اون دستگاه‌هایی که در اختیار دارن وارد عرصه تولید صنعت کنن و یه محصول صنعتی تولید کنن که حالا یا مشکلی رو بتونه برطرف کنه یا خلق ثروتی برای کشور داشته باشه یا بتونه هزینه ای رو کاهش بده و به تبع برای کشور مفید باشه. الان محصول پوشش محافظ سازه در برابر آتش این هدف رو دنبال میکنه که انشالله در مسیر افزایش ایمنی جامعه گام برداره.
خیلی متشکریم که در سال جدید هم با مجله علمی پزشکی رهاورد ما رو همراهی میکنید. در آستانه نیمه شعبان قرار داریم. میلاد مسعود آخرین امید و منجی بشر، حضرت مهدی موعود، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو تبریک و شادباش عرض میکنیم و تا هفته دیگه که مجدداً در خدمت شما باشیم و رهاوردی دیگر رو تقدیمتون کنیم، همه شما خوبان رو به خداوند منان می سپاریم. روزتون خوش و خدا نگهدار.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم،
ایران را بشنویم.
روز شما بخیر. از پخش رادیو ایران ساعت 11:38 رو خدمتتون اعلام میکنم و از اینکه ما رو میشنوید ممنونم ازتون. آلبوم وطنم ایران با صدای محمد معتمدی و به آهنگسازی استاد محمد رضا لطفی در مایه دشتی با اجرای گروه همنوازان در سال 1387 تهیه شده و دارای 10 آهنگ. تصنیف مژده رو از این آلبوم در این فرصت تقدیم شما می‌کنیم.
دید مرا.
متشکرم از اینکه ما رو میشنوید. تا لحظاتی دیگه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بحث روز باشید که از گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم شما میشه.
بحث روز.
تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1399 برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. خیلی خوشحالم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. آرزوی سلامتی دارم برای شما در اقصی نقاط کشور. ما حدودا 45 دقیقه با شما خواهیم بود. امروز در مورد تأثیرات جهانی کرونا صحبت میکنیم. بیشتر با نگاه اقتصادی و اقتصاد سیاسی بین الملل، خیلی موضوع مهم هست و میشه در ابعاد مختلف در موردش صحبت کرد. کارشناسانی به استودیو دعوت شدن که به صورت مستقیم باشون صحبت میکنیم. یه ورودی هم داریم، ولی خانم عبدالوند هم به روال همیشه پیامک های برنامه رو خواهند گفت و در واقع سوال پیامکی هم دارن. خانم عبدالوند به شما هم سلام میکنم. اگه سوالتون هم میخواید همین ابتدا مطرح کنید و بعد بریم بخش ابتدایی رو بشنویم.
منم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه بحث روز و مهمانان بزرگوارمون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سوال برنامه ما این هست که مهمترین اثرگذاری دوران کرونا بر تعاملات جهانی کدام است؟ گزینه یک، نمایان شدن ضعف نظام سرمایه‌داری غرب گزینه دو ظهور قدرت‌های جدید سیاسی و اقتصادی، گزینه سه گرایش به معنویات و گزینه چهار هم همه موارد تا ساعت 15 هم فرصت دارن آقای دکتر که پاسخ درستشون رو به سامانه 3900 ارسال کنن.
3900 شماره 1 یا 4 رو برای شما، 1 تا 4 رو یک
ارسال کنن. بله
خیلی ممنونم. اگه سوال یا پیامکی هم بود در ادامه برنامه بفرمایید.
حتما از کارشناسان بزرگ.
خب بریم و در واقع ورودی و گزارش اولیه رو بشنویم، برگردیم با معرفی مهمانان برنامه رو در واقع خواهیم شنید.
یکی علک همه و همه ناتوان از دفع آن یکی. ویروسی که حالا دارد ریشه های قدرت اقتصاد جهان را هم زیر و رو می کند. از آمریکا خبر می رسد. آمار 40,000 فوتی طی دو هفته گذشته حاصل از کرونا از کشته های 18 ساله جنگ افغانستان و عراق هم عبور کرده. بلای کرونا روی نفت همسایه انداخته و چند ساعتی به عدد صفر رسانده و پایین ترین قیمت خود در 10 سال گذشته را ثبت کرده. قصیل جاموس کارشناس مسائل نفتی از واشنگتن می گوید
اتفاق بدی رخ داده و ما فکرش را هم نمی کردیم قیمت نفت به اینجا برسه. حالا سیگنال ها برای آینده به ما می گوید باید منتظر باشیم نفت تگزاس به منفی 40 دلار به فروش برسد.
بیزینس اسنایدر در بخشی از گزارشش پرده از غرب وحشی برداشته و گفته
تعدادی از گزارش ها اسناد مربوط به تلاش های دولت فدرال برای تصاحب دستگاه های تنفس مصنوعی، ماسک ها و دیگر تجهیزات حفاظت شخصی از ایالت ها را منتشر کردند که در بین آنها مواردی از صدور فرمان تصاحب و انتقال آنها بدون هر گونه توضیحی دیده می شود.
صفحه چند ده کیلومتری ماشین های شاسی بلند برای دریافت غذای رایگان و ثبت 22 میلیون نفر بیکار طی یک ماه هم تلاش های اقتصادی یک دهه آمریکا را با خودش به قعر ناکامی می برد. ترامپ به توییت های سریالیش برای خروج از بحران ادامه می دهد و به طرفدارانش پیشنهاد می کند ویرجینیا، میشیگان و شهرهای دیگر را آزاد کنند و می گوید من ماسک نمی زنم. از طرفی صدای کادر درمانی آمریکا را درآورده و از طرف دیگر بالا رفتن پلاکارت های شعار من ماسک نمیزنم دلم میخواهد اوضاع را وخیم تر میکند. اتحادیه سراسری صنایع آلمان از احتمال رکود اقتصادی این کشور گفته. وقتی بیماری در چین، ژاپن، کره جنوبی و ایتالیا در سه ماهه دوم سال جاری کنترل نشود، احتمال دارد نرخ رشد اقتصادی آلمان به 0.5% و حتی کمتر هم برسد. ارزیابی های مؤسسه داده پژوه در انگلیس نشان میدهد اقتصاد این کشور 1/3 قدرت خود را به دلیل بیماری کرونا در سه ماهه دوم سال جاری از دست خواهد داد و بیشتری میزان کسری بودجه را پس از پایان جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد و نرخ بیکاری به 2 میلیون نفر خواهد رسید. دولت فرانسه که با تعبیه سردخانه های جدید درگیر بیماری کرونا شده هم با رکود اقتصادی مواجه شده. نونو فرناندس استاد مدرسه کسب و کار ISES فرانسه گفته
اگر شیوع فراگیر ویروس کرونا تا ماه ژوئن سال جاری میلادی ادامه داشته باشد فرانسه با رکود 2% مواجه خواهد.
چین برای احیای اقتصادش به سراغ یارانه‌های نقدی به شرکت‌های تجاری رفته اما افت رشد اقتصادی، کاهش سطح تجارت جهانی به واسطه شیوع کرونا و تأثیر بحران‌های اقتصادی چین بر بازارهای جهانی را نمی‌توان ندیده گرفت. ایران هم با توجه به تحریم‌ها شریک تجاری چین است و باید دید تأثیر کرونا بر روند همکاری تجاری ایران چین چه تأثیری دارد. هر چند ایران می‌تواند برای قدرت‌های اقتصادی منطقه سرمایه‌گذاری کند و در سال جهش با توجه به نیاز بازارهای منطقه و جهان از تهدیدهای کرونا بر اقتصادش فرصتی مناسب بسازد که مستلزم برنامه‌های اقتصادی و زیرساخت‌های مناسب است. در حالی که کارشناسان اقتصادی رشد اقتصاد در چین را بین 6-10% در ابتدای سال 2020 پیش بینی می‌کردند و آمریکا هم روند صعودی را طی می‌کرد، حالا این ویروس میکروسکوپی تمام معادلات اقتصاد جهانی را به هم زده است.
بحث روز.
ساعت 11:52 است. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. خانم عبدالبند ممنونم، گزارش خوبتونم شنیدیم.
خواهش میکنم.
و بریم به سراغ مهمانان عزیز، جناب آقای پوریا پرتو، پژوهشگر حوزه اقتصاد. آقای پرتو به شما سلام میکنم، به برنامه بحث روز خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شنوندگان محترم، مجری و مهمان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. و جناب آقای سپهر عبدالله پور، کارشناس مسائل اقتصادی، به شما هم درود میگم و خوش آمد به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون. اگه موافق باشید با آقای پرتو بحثمون رو شروع کنیم. آقای پرتو، فکر میکردید اینقدر تبعات اقتصادی و اقتصاد بین الملل کرونا به این حد باشه و به نوعی داستان غرب هم بالاست، یعنی غرب تسلیم شد و الان تبعاتش هم میبینیم در همین قیمت نفت هم، که حالا نفت رو از آقای عبدالله پور چون تخصص انرژی دارن خواهم پرسید، تحلیل کلی شما رو بشنویم که چه تبعاتی رو داشته و چه واقعیتهایی رو آشکار کرده این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای ورود به بحث به نظرم اول باید یک مسئله رو در مورد مدت زمان بحران کرونا در واقع مورد نظرمون قرار بدیم، به این معنا که آیا این یک پدیده کوتاه مدته و قراره مثلا در حداقل یک سال آینده هم خودش و هم بحث تبعات اقتصادیش از بین برود، یا اینکه نه یک مسئله ایه که حتی ممکنه در واقع روی بحث مصرف، تولید، سیستم توزیع اقتصادی کشورهای مختلف اثر بذاره، که در واقع مبتنی بر این سوال اساسی است که ما میتونیم بگیم آیا واقعا اتفاق مهمی افتاده است یا یک پدیده و یک در واقع داده پرتی در نمودارها مشاهده میکنیم. یعنی قطعا اتفاقاتی که افتاده اتفاقات خاص، عجیب و غیر قابل پیش بینی هست، اما نمیتونیم در واقع این جزء رو تعمیم به کل بدیم و بگیم که پس در واقع غرب قطعا دچار بحران شده. ناکارآمدی ها و کاستی هاشون در این اتفاقات عیان شده، ولی یک مقدار فکر میکنم اگر ما نسبتمون رو با همین سوال در واقع کوتاه مدت یا بلند مدت نبودن این بحران روشن نکنیم، ممکنه که در تحلیل در واقع اشتباه بکنیم و فردا دوباره بیایم توجیه بکنیم که حالا چرا اون در واقع فروپاشی که پیش بینی میکردیم اتفاق نیفتاد. مبتنی بر این در واقع برای ورود به بحث، من پیشنهاد میکنم که عملکرد دولت ها رو به ویژه در این مسئله ببینیم. دو تا در واقع راهبرد اصلی شروع کردن دولت ها در سراسر دنیا از جمله دولت خودمون. یکی بحث در واقع سیاست های حمایتی است که جلوتر بهش اشاره میکنم. سیاست های حمایتی یا حمایت از بنگاه هاست در قالب در واقع بحث های تسهیلات، معافیت های مالیاتی، در واقع حمایت از کارگران.
آقای پرتو، موافقید که قبل از اینکه ما، چون این سوالاتو حتما وارد خواهیم شد ببخشید، قبل از اینکه وارد در واقع راهکارها بشیم این بخش اول رو ببندیم با هم، در مواجهه با تبعات اقتصادی ویروس کرونا غرب عملکردش چه بود، این رو ببندیم و بعد وارد بحث جزئی‌تر بشیم.
بله، من داشتم همین رو عرض می‌کردم. در واقع دو تا راهبرد عرض کردم که چه غرب چه شرق چه در واقع خاورمیانه خود ما دولت‌ها دارن اتخاذ می‌کنن. یکی بحث سیاست‌های حمایتی است و یکی هم در واقع بحث عملکردشون تو حوزه بهداشت و درمان و بحث قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی هست. خب مشخصا تو بخش سیاست‌های حمایتی مشکلی که تمام کشورها تقریبا باش درگیر هستن، مسئله اینه که شما وقتی یک مبلغ مالی رو وسط می‌ذارید، مثلا برای آمریکا این عدد تقریبا 2 تریلیون دلار هست و برای ایران طبق در واقع اعلام دولت جمهوری اسلامی ایران 75000 میلیارد تومان هست، این اعداد اگر قرار باشه در واقع تخصیص به بنگاه پیدا بکنه، معمولا انحراف منابع پیدا میکنه و در واقع تو بحث از بین بردن اثرات منفی کرونا نمیتونه خیلی مؤثر باشه. مشخصا این اتفاق در مورد آمریکا هم افتاده، یعنی اونها میگن که ما اصلا چطور قراره که بنگاه کوچک و در واقع متوسط رو شناسایی بکنیم که حالا بیایم به اینها تسهیلات بدیم. پس در واقع یک بخش سیاست‌های حمایتی همه ما در دنیا به واسطه ویروس کرونا به چالش کشیده شده. بهترین چیزی که در واقع الان دولت‌ها دارن پیشنهاد می‌کنن، که در واقع امیدوارم دولت خود ما هم این رو به عنوان یک راهبرد اصلی تر مورد نظر قرار بده، بحث حمایت از خانواره. یعنی به جای اینکه شما برید پول پاشی بکنید بین بنگاه‌ها و معلوم نشه که سرنوشت این تسهیلات چی میشه، بیاد مشخصا قدرت خرید خانواره رو در یه سطحی نگه دارین، چون چند ماهی در واقع یه وقفه زمانی افتاده توی درآمد خانوارها و تقاضای اقتصاد طلایی جهانی داره از بین میره. وقتی تقاضا از بین بره، اون طرف تو بخش عرضه تولید کننده ها تولید رو کاهش میدن، نیروی کار رو تعدیل میکنن، ابزارالات رو میفروشن، حتی تو همین قصه جوجه هم دیدیم که در واقع به حدی میرسن که مجبور میشن نهادهای خودشون رو هم معدوم بکنن. و بحران کرونا از این حیث جالبه که حتی اگر ما این سطح تقاضا رو به سطح قبلی برسانیم، یعنی وضعیت دوباره از حیث تقاضا نیاز مردم به حد قابل قبول قبلی برسه، شما این طرف چون ساختار اقتصادیتون تخریب شده، باز یک مدت زمانی دارین تا بتونید در واقع بحث تولید رو تقویت کنه.
خیلی ممنونم از شما. پس شما معتقدید که غرب در مواجهه با کرونا در این مرحله دو این دو سه ماهی که گذشته نتونستن اونجور که ادعا میشد و پیش بینی میشد عمل بکنن. خانم عبدالمن بد نیست به پیامک ها سری بزنیم و
بله.
یه بار دیگه سوال رو بفرمایید که
بیشتر دوستان مشارکت کردن، گزینه 4 رو زدن، اما دوباره من سوال رو میخونم تا انشاءالله هموطنان عزیزمون مشارکت بیشتری داشته باشن. مهمترین اثرگذاری دوران کرونا بر تعاملات جهانی کدام است؟ گزینه 1 نمایان شدن ضعف نظام سرمایه‌داری غرب، گزینه 2 ظهور قدرت‌های جدید سیاسی و اقتصادی، گزینه 3 گرایش به معنویات و گزینه 4 هم همه موارد. 30900 سامانه پیامکی ما هست.
خیلی ممنونم ازتون خانم عبدالوهاب. خب من با آقای عبدالله پور میخوام صحبت کنم. آقای عبدالله پور، شما کارشناس مسائل انرژی هستید. امروز قیمت نفت یه اعداد عجیب غریب رو داره، به شدت کاهش پیدا کرده. به نظر شما تأثیراتش بر چه کشورهای بیشتر خواهد بود و در واقع پیشبینی شما از این وضعیت چه هست در حوزه انرژی، در مسائل بین‌المللی؟
بله، عرض کنم که قبل از این که این ویروس همه‌گیریش جدی بشه در سطح بین‌المللی، اجلاس اوپک در واقع که برگزار شد بین در واقع کشورهای اوپک و روسیه، توافقی که برای کاهش تولید قبلا وجود داشت ادامه پیدا نکرد و این مسئله باعث شد که در واقع افزایش عرضه نفت رو در بازار شاهد باشیم، هم از طرف عربستان هم از طرف روسیه، که خب یه شوک عرضه بود که باعث شد قیمت رو تحت تاثیر قرار بده. اما مسئله که الان اتفاق افتاده این قیمت‌های عجیب و غریب که اشاره فرمودی اینه که از جنبه تقاضا ما دوچار مشکل شدیم.
ببینید تقاضا کاهش پیدا کرد.
بله، ببینید تقاضای نفت خام 90 درصدش فراورده‌های نفتیه. یعنی یا بنزینه که خودروهای سواری استفاده می‌کنن، یا گازوئیله که خودروهای سنگین استفاده می‌کنن، یا در واقع سوخت هواپیماست که پروازها استفاده میشه، یا اینکه در واقع سوخت کشتیه.
و بیشتر اینا چون حمل و نقل تاثیر پذیر.
حمل و نقل در واقع 90 درصد تقاضای نفت خام در بخش حمل و نقله. حالا شما ببینید تقریبا نیمی از جمعیت جهان در حالت قرنطینه و ایزولاسیون هستند. پروازها تقریبا نزدیک به صفر شده، یعنی شما حجم پروازهای عبوری بین کشورهای مختلف رو میبینید تقریبا چیزی باقی نمونده. در حوزه کشتی و حمل و نقل کالا به همین ترتیب،
گردشگری
همه، لذا میبینید که عملا تولید پالایشگاه ها به شدت با کاهش مواجه شده، فلزا در واقع نفتی که در بازار وجود داشته الان متقاضی نداره، بنابراین باعث شده که حجم زیادی از نفت خام در تانکرها، در نفتکش ها، در مخازن، در خطوط لوله دپو بشه و باقی بمونه بدون مشتری.